بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب با توجه به اینکه طهارات ثلاث وضو و غسل و تیمم دارای امر نفسی و استحباب نفسی هست، از طرف دیگر هم این که بنابر قول به وجوب مقدمه، این ستا مقدمه هستند برای صلات واجب یا صیام واجب. اون وقت چگونه جمع کنیم بین هم عبادیتش و هم با توجه به این که امر غیری، امر توسلی است و در نتیجه در امر توسلی قصد قربت معتبر نیست. خب این اشکالات و رد بیدادها در درس‌های قبل گذشت، منتهی شد حرف ما به یک دو تا فروعی که در مقام به مناسبت بزرگان فرموده‌اند. قبلا به عرض رسید که نکته ای مرحوم استاد خویی فرمودند در عبادیت هر عملی با اون این بود که اگر بنا شد به هر عملی قصد توسل الی طاعت الله شد، عمل لا محاله متلبس به عبادیت میشه. بلا ذات مقدمه به ماهیه مقدمه برای عمل، درش قصد توسل به ذل مقدمه یا توجه به امر غیری و عبادیت شرط نیست. مثلا رد الامانه الى اهلها، این یک واجبیه. برای وصول به این واجب انسان ولو این که به قصد ریا یا به هر جهت باطلی نیت کنه و مال مردم را از برد خودش ببره به صاحبش برسانه، این کافیه در حصول مأمورم به. اما اگر بنا شد هر عملی را انسان به این نیت انجام بده اضافه الالله تعالی بکنه، حتی امر مباح را اگر به خاطر اینکه خدای متعال اجازه داده و اباحه کرده انجام بده، این میشه یک عمل قربی و انقیادی که طبعا انسان بر او با فضل خدای متعال مستحق ثواب میشه. پس مقدمیت به نفسهی مختزی برای عبادیت عمل نیست، این شکی درش نیست. چه این که ما قائل بشیم مقدمه واجب واجب است به وجوب غیری، یا منکر وجوب غیری بشیم، چون که بعدن خواهد آمد که گفتن هیچ وقت مقدمه دارای وجوب الهی، وجوب مترشح از ذل مقدمه نیست، بلکه وجوب مقدمه به حکم عقله. حالا به هر حال به قول استاد، اگر هر مقدمه ای را ولو عبادی نباشه، آدمی به قصد توسل به اطاعت الله انجام داد، عمل میشه عمل عبادی و قربی. بنابراین ما خیلی دنبال این نیستیم که در طهارات ثلاث حتما امر نفسیش باید باقی باشه تا ما وقتی این سه عمل را به قصد اطاعت امر نفسی اتیان کنیم بشه عباده. نه، میگیم این طهارات ثلاث چون مفروض است عبادیتش، ما باید به صورت عبادی اتیان کنیم. حالا خواه به قصد امر نفسیشون انجام بشه یا به قصد امر غیری، اگر قائل شدیم مقدم امر غیری داره، یا خیر به هیچ یک از این دو امر نیت نمی کنیم، ولی عمل را برای توسل به اطاعت الله انجام دادیم، این طهارات می شوند عبادات. و انمد اشکال های متعاقبی که در مقام شده، گاهی مثل آی نائینی فرمود امر نفسی مندک میشه و امر غیری فقط میمانه و امر غیری توسلی است، یا اینکه بعضی گفتن اساسا جمع نمیشه بین هر دو امر به خاطر تضاد بین احکام الهی دیگه، این اشکالات به حذافیرها منتفی میشه. خب حالا بعد از اینکه این مباحث گذشت و رد و بدل ها تمام شد، دو سه نکته ای که در مقام باقی مونده به عرض برسانم. یکیش فرمایشی که مرحوم سید در عروه فرموده و آن اینه که اگر کسی در وقت وضوء یا غسل یا تیمم را به داعی امر نفسی اینها انجام داد، آیا این عمل با توجه به اینکه مقدمه للصلات است مجزی است ام لا؟ سید میگه بله، بالاخره ولو وقت داخل شده باشند این سه عمل منتفی نمیشه امر نفسی اونها و منحصر به امر غیری نمیشه. پس اگر کسی فرزن غافلا از امر غیری در وقت وضوء یا غسل یا تیمم را انجام داد، عمل عبادی است و می توانه با این طهارات نماز را انجام بده، ولو اینکه این طهارات را به نیت مقدمه للصلات انجام نداده باشه. در صورتی که مفروض اینه میگویند حالا که وقت داخل شده، طهارات دارای امر غیری خواهد شد و دیگه امر نفسی ندبی منتفی میشه. حالا سید میفرماید خیر، ولو اینکه وقت داخل شد، اگر مکلف بداعی امر نفسی هم سه عمل را و سه طهارت را انجام داد مجزی است. چرا؟ سید می فرماید به این که چون بحث ما نحنفی از قبیل مقام اجتماع امر و نهی میشه، حیث این که طهارات صلات بما انها مقدمت للصلات دارای امر غیریه و بهما هی فی ذواتها دارای امر نفسیه، پس هر دو امر در طهارات صلات در وقت نماز جمع میشه. یک امر غیری که مترتب بر مقدمیت این هاست و یکی امر ذات نفسی که متعلق به ذوات این هاست. حالا اگر این سه عمل را به داعی امر نفسی آورد، درسته، زیرا این اعمال همون طوری که دارای امر غیریند دارای امر نفسی هم هستند و به آمدن امر غیری امر نفسی اینها منتفی نمیشه، همونطوری که به خاطر قصبیت امر فعلی به صلات در دار قصبی منتفی نمیشود. بنابراین اگر در وقت مکلف حتی غافل از مقدمیت بود و این طهارات ثلاث را به نیت امر نفسی آورد، میگیم چون باز هم این طهارات در وقت نیز دارای امر نفسی است، عمل مکلف صحیحه. بگید که امر غیری چه شد؟ میگیم اونم باقی است، همون طوری که حرمت قصب منافاتی با وجود امر به صلات در صلات در دار قصبی نداره. خب این فرمایش سید را در جلسه قبل هم به عرض رسوندن که اشتباه شده، خلط شده بین حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی. در صلات در دار قصبی دو ماهیت متفاوتند که هر یک از این دو ماهیت مرکب حکم شده. ماهیت صلات به ماهیت صلاتون دارای امر و ماهیت قصب به ما هو قصبون دارای نهی، گرچه هر دو عمل، هر دو هم قصب و هم صلات در یک عمل جمع شده و اون عمل صلاته، اما بما اینکه این عمل دارای دو عنوان و دو حیثیت تقییدی است، یعنی عنوان قصب به ما هو قصب متعلق نهی و صلات به ما هی صلاتون متعلق امر، لذا گفتن اجتماع امر و نهی جائزه، زیرا مرکب هر حکمی غیر از مرکب حکم دیگریه، گرچه هر دو حیثیت و هر دو مرکب در یک عمل جمع شده باشه. میگیم این در باب اجتماع امر و نهی عند القائلین به جواز مورد پذیرشه، اما علما گفتن اگر حیثیت تعلیلی باشه، حیثیت تعلیلی حکم را روی خود عنوان و حیثیت نمی بره، بلکه حکم روی ذات عمل میاد، منتها علت ثبوت حکم اون جهت تعلیلی است. بنابراین اگر فرض کردیم قصبیت علت میشه برای حرمت ذات عمل، دیگه اینجا باب اجتماع امر و نهی نیست. در ما نحن فی مقدمیت للصلات حیثیت تعلیلی است جناب سید صاحب عروه، نه اینکه حیثیت تقییدی باشه تا جمع بشه بین طهارت بودن که مطلوب است و دارای امر نفسی است و بین مقدمیت که دارای امر غیری باشه. میگیم جناب سید هیچ کس نگفته مقدمیت مرکب به حیثیت تقییدی است، به حیثی که امر روی امر غیری روی عنوان مقدمیت آمده باشه، بلکه میگویند مقدمیت حیثیت تعلیلی است، یعنی علت میشه برای اینکه صلات، برای اینکه طهارت یا سایر مقدمات محکوم به وجوب غیری بشه. پس بنابر این میگیم همین طهارات خودشون دارای امر نفسی هستند به قول همه، و همین طهارات به خاطر اینکه مقدمه هستند دارای امر غیری هستند، نه اینکه مقدمیت به ما یحیی موضوع برای وجوب باشه. پس اگر خودش موضوع وجوب بود، حق با شما بود، بگفتیم مثل باب اجتماع امر و نهیه. اما اگر مقدمیت علت شد برای ثبوت امر غیری لنفس طهارات، دیگه اینجا دوشی نیست، همین طهارت است که هم دارای امر نفسیه و هم به خاطر مقدمیت دارای امر غیری است. اون وقت جمع بین دو امر که نمیشه، امر نفسی از بین میره، لذا مکلف در وقت اگر بداعی امر نفسی آورد، یعود الاشکال به مبنای اونهایی که در وقت دیگه امر نفسی از بین می رود، مکلف اگر اتیان به امر نفسی کرد، قصد ما لم یقع و وقع ما لم یقصد. این اشکال بر سید صاحب عروه وارد شده، ولی ما در رفاهیم، گفتیم علت عبادیت نیت قصد امر نفسی نیست، بلکه علت عبادیت اضافه الالله و قصد توسل الى طاعت الله کافیه. بنابراین این مکلف ولو اینکه قصد امر نفسی هم بکنه نه محظوری پیش میاد، و اگر هم قصد امر نفسی نکرد ولی قصد توسل الى صلات کرد، باز هم عبادت است و حصل المطلوب. این یه نکته. نکته دیگر اینه که خب حالا اگر کسی در وقت آمد نماز و طهارات صلات را انجام داد، ولی به قصد توسل الصلات انجام داد ولی بعد نماز نخوند، آیا این وضوء و غسل باطل است؟ زیرا اینکه به نیت امر غیری انجام داد و ما قصد لم یقع، زیرا به غیر که صلات است نرسید. پس این مکلفی که در وقت وضوء و غسل را برای توسل الی الصلات انجام داد و نماز بعد نخوند به ای علت، باید بگیم که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، پس این عمل باطله و با این وضوع نمی شود خارج وقت نماز دیگری مثلا اتیان کرد. آیا اینطوره؟ جواب این است که خیر، قصد امر غیری و به قصد وصول به صلات، این موجب نمیشه که عمل از عبادیت خودش خارج بشه و طهارت حدثی حاصل نشود. چرا؟ برای اینکه گفتیم به هر صورتی که این عملها دارای وصف عبادیت شدند کافیه. بنابراین ولو اینکه قصد امر غیری کرده و مقصودش توسل الواجب الهی است، این طهارات دارای وصف عبادیت شد و مصداق امر نفسی قرار گرفت، ولو اینکه او نیتش امر غیری بود، اما به خاطر همین نیت که توسل الی طاعت الله باشه عمل شد عبادی. حالا که عمل شد عبادی، طبعا موجب برای طهارت میشه. حالا ولو اینکه متوسل به صلات نشه، ولو بعد ظلم مقدمه را انجام نده، ولی به هر حال همین که در صلات قصد کرد، در طهارت قصد کرد توسل الی طاعت الله را، این عمل شد عبادی. وقتی عبادی شد حصل المطلوب که حصول طهارت حدثیه است. حالا برفرض مادامی که طهارتش نقض نشود، در درس قبل گفتیم وجوب تحصیل طهارت برای محدثه. اگر کسی دیگه محدث نبود، امر به غسل و وضوء و تیمم نخواهد داشت. این هم نکته بحث آخر. برگردیم بعد از این بحث هایی که در واجب مشروط شد و دیدیم واجب مشروط قابل قبوله و نیز واجب معلق شد که وجوب فعلی و ظرف واجب متأخر، که این هم از دیدگاه عقل محظوری نداشت، گرچه آینه آینی خواست بگه غیر ممکنه. و بعد از اینکه فهمیدیم در طهارات صلات دارای امر نفسی هم هست و هیچ محظوری در عبادیت او نیست، ولو اینکه قاصد امر غیری بشه، حالا بعد از فراغ از این مباحث مقدماتی لبحث ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه فی الوجوب میرسیم. آیا براستی چنین است که بین مقدمه و ذل مقدمه ملازمه در وجوبه، یا خیر قول مطلقا قابل قبول نیست، یا فی المقام تفصیله؟ برخی گفتن مثل استاد خویی که اصلا مقدمه دارای وجوب نیست و وجوب ترشحی از المقدمه یا تلازم بین وجوب واجب و وجوب مقدمه از اصل منکریم، بلکه میگوییم مقدمات به ماهیه اصلا دارای امر نیست، و بلکه به استقلال عقل باید مقدمه را انجام داد. این یک نظریه. نظریه دوم آن است که ما میپذیریم ملازمه را، اما این ملازمه اختصاص به حصه خاصی و شرط خاصی در مقدمه ندارد، بلکه هر مقدمه ای که یتوقف علیه ذوالمقدمه دارای وجوب ترشحی یا وجوب غیری لأجل تلازم. این نظر آقای آخونده. تفصیل یکی از صاحب معالم ایشون فرموده اند مقدمه ای واجبه به شرط اینکه اراده کند به مقدمه وصول الی ذل مقدمه را. اگر به مقدمه قصد وصول به ذل مقدمه و اتیان به واجب را داشت، این مقدمه متصفه به وجوب میشه. اما اگر قصد اتیان به واجب را نداشت، چنین مقدمه ای دارای امر غیری نیست. تفصیل دوم منسوب به شیخ انصاری است. ایشون فرموده اند که قصد توسل قید مقدمه است نه شرط الوجوب. یعنی مقدمه ای که ارید به ها ذل مقدمه این واجب است، ولی مقدمه ای که لم یرد بها ذل مقدمه متصف به وجوب نمیشه. فرق بین قول معالم و قول منسوب به شیخ اینه که بنابر فرمایش معالم قصد توسل به ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه است، ولی بنابر قول شیخ قصد توسل به ذل مقدمه شرط واجب است نه شرط وجوب. یعنی مقدمه ای که قصد بها ذل مقدمه این مقدمه واجبه، ولو لم یقصد مقدمه متصف به وجوب نمیشه. این اولی که انشاءالله در اطراف این باید بحث کرد. اما قبل از این که وارد در بحث بشیم، عرض می کنم که باید یه نکته در نظر شریف باشه و آن اینه که بین مقدمه و ذل مقدمه بنابر ملازمه مساوات است از نظر شرطیت و اطلاق. یعنی اگر ذل مقدمه مشروط بود وجوبش، مثلا وجوب حج که مشروط به استطاعت ناگزیر، مقدمه او هم واجب مشروط میشه به وجوب غیری. و اگر ذل مقدمه واجب مطلق بود مثل صلات بعد الوقت، مقدمه هم بنابر قول به ملازمه واجب مشروطه. غیر ممکن است ذل مقدمه واجب مشروط باشه و مقدمه واجب مطلق، یا به عکس ذل مقدمه واجب مطلق باشه و مقدمه واجب مشروط. این اصل پیوسته در ذهن شریف باشه. حالا که شد بیم اول بسنجیم استاد خمینی در منهاج جلد اول صفحه 388 میگه این نسبتی که به صاحب معالم داده شده و گفته است که وجوب مقدمه مشروط به قصد توسل به ذل مقدمه است، این دروغه. نص کلام معالم این نیست، بلکه معالم میخواد بگوید مقدمه واجبه، منتها عند ارادت ذل مقدمه. اون وقتی که ذل مقدمه را اراده میکنه مقدمه واجب میشه، ولی اگر اراده ندار ذل مقدمه را چنین مقدمه ای واجب نیست. طبعا حالا اگر مقصود به قول مشهور در تفسیر معالم شرطیت باشه، مقصود این آقای صاحب معالم اینه که وجوب مقدمه مشروط است به اتیان ذل مقدمه، مشروط است به اراده، به اتیان، مشروط است به اتیان ذل مقدمه. خب این اولا منافات داره با این نکته‌ای که به عرض رسوندیم که ذل مقدمه واجب مطلق باشه و مقدمه او واجب مشروط باشه. گفتیم غیر ممکنه تفکیک، زیرا تلازم منشأ وجوب مقدمه شد و بین لازم و ملزوم انفکاک در شرطیت غلطه. اگر ملزوم واجب مطلق بود، ناگزیر مقدمه او هم که لازمه اوست باید واجب مشروط نباشه، بلکه وجوبش مطلق باشه. علاوه بر این که خب اگر بنا شد اراده کرده، اراده کند ذل مقدمه را، دیگه با فرض اراده ایجاب غلطه. ایجاب برای تحریک و بعث نحو اراده است، نه اینکه با وجود اراده ایجاب بشه. بنابراین فرمایش صاحب معالم قابل قبول نیست. برسیم به باقی نظرات والحمد لله.